یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از ویژگی های شبستان پوشش تاق و گنبد آن هست که پوشش تاق و گنبد شبستان این مسجد بر روی دو ردیف ستون پنجتایی قرار گرفته. ستون های آجوری دارای ابعاد تقریبی 90 در 90 سانتی متر هستند که به کمک دیوارهای کناریشون 18 پوشش گنبدی را حمالی در حقیقت می کنند. گنبد ها به جز گنبد میانی دهانی محراب از نوع چاربخشی هستند و گنبد میانی دهانی محراب از نوع عرقچینی و دارای تزئینات آجر لعابدار هست. به نظر میاد که دهانه یا ناو ضلع شرقی شبستان بعدها به فضای شبستان اضافه شده و به همین دلیل هست که محراب دقیقا در میانی ضلع جنوبی قرار نداره. به غیر از محراب و گنبدش که دارای تزئینات خاصی هستند با آجرهای لعابدار تزئین شده اند، بقیه سطوح شبستان تقریبا ساده است، دارای آجرکاری ساده است. در ضلع غربی این یادمان اسلامی حیات کوچک و هشت ضلعی با یک حوضی که در وسطش قرار داره دیده میشه که به نظر میاد این قسمت بخش وضوخانه این یادمان اسلامی بوده و امروزه هم به همین منظور در حقیقت از آن به عنوان کاربری استفاده میکنن. با این وجود قطر این حیات حدود 3 متر و نمای آن دارای تاقنمایی است. از آثار دیگر قدیمی این یادمان اسلامی میتونیم به مجراهای سنگی هدایت آب پشت بام‌ها که دور تا دور صحن و دقیقت میپوشونند اشاره بکنیم.
کرمانشاه گنجینه گلدسته های استواره بی فریاد.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه گلستان حکمت رو.
گلستان حکمت. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که بر آید که از عهده شکرش بتر آید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان فرهنگی، فرهیخته و اهل دلم. شما که هر جای این مرز و بوم پاک باشید، به پیشینه دیرینه فرهنگ ایران زمین و نیز ادبیات زیبا و در این حال حکمتبار این سرزمین عشق می‌ورزید و اعتبار قائل هستید. برنامه گلستان حکمت برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که در هر نوبت یکی از حکایت‌های گلستان سعدی رو مرور می‌کنه. امروز در این نوبت حکایت 31 از باب نخست گلستان موضوع سخن ماست و همچنان که بارها خدمتتون عرض کردم، باب نخست گلستان که در سیرت پادشاهان نوشته شده دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای هنرمندانه و خردورزانه است که سعدی برای آیین و آداب سیاست و کشورداری اعلام کرده. در واقع سعدی پیشنهاد میکنه که چگونه باید کشورداری کرد و یک حاکم، یک پادشاه چه صفاتی باید داشته باشه و همین میشه الگو برای حاکمان روزگار سعدی و نیز حاکمان و کشورداران تمام روزگاران. اجازه بدید نخست به شکلی رسا و سالم این حکایت رو با صدای ژاله صادقیان بشنویم.
وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یکی از ایشان دگرگون رای همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد. بزرگمهر را رای ملک اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند رای ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رای همگنان در مشیت است که صواب آید یا خطا، پس موافقت رای ملک اولاتر است تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت از معاتبت ایمن باشند. خلاف رای سلطان رای جستن به خون خیش باشد دست شستن، اگر خود روز را گوید شب است این، بباید گفتن آنک ماه و پروین.
حکایت 31 از باب نخست گلستان به شکل نمایش رادیویی هم تنظیم شده که مجتبی گلستانی متن اون رو به شکل نمایشی در آورده و شهین علیزاده کارگردانی کرده این نمایش رو. اما بازیگران این نمایش کرامت رودساز، محمد رضا قلمبر، امیر محمد سمسامی و غلام حسن تسعیری. صدا بردار نمایش مهدی حدادی. این نمایش رو که بر اساس حکایت 31 از باب اول گلستان سعدی تنظیم و اجرا شده با هم میشنویم.
امروز گرد هم آمده ایم تا در امور ملک اندیشه کنیم و صلاح آن را دریابیم.
حکم آنچه شاه فرماید که رموز مصلحت ملک خسروان دانند و ما گدایان گوشه‌نشین در برابر رای شاه دم بر نخواهیم آورد.
جاسوسان ما خبر آوردند که سپاهیان دشمن از جانب شمال روانه دیار ما شدند.
عجیب است.
آرام باشید. آرام باشید.
آری آرام باشید. هم از این روز که شمایان را فرا خوانده ایم تا در کار ملک تدبیر کنیم.
از شمار لشکریان دشمن آگاهید؟
جناب قاضی القضات، گفتند که سپاه دشمن با 10,000 مرد جنگی و 2,000 سوار در راه است.
آری چنین است. باید جهد کنیم که سپاهی عظیم مهیا سازیم از پیر و جوان و عارف و عامی.
آری چنین است.
بهتران است که پیکی به نزد آنان بفرستیم تا مگر چاره‌ای بیندیشیم، مباد که فتنه ای درگیرد و جان و مال خلق در خطر افتد.
آری
چاره آن است که مردانه به جنگی.
آری همین. آری گفتند یا بزرگی و مال و عزت و جاه یا چو مردانت مرگ روی روی.
اما فتنه را علاج کردن بهتر از آن که خونی بر زمین ریزد.
آری و به تدبیر دست دشمن از این ملک کوتاه کردن بهتر از اون که به شمشیر.
خاموش آقا جان خاموش، از چه در هراسید؟
آری از چه می هراسید وقتی که سلطان از پی تدبیر امور می گردند و به شمشیر تدبیر گردن خصم خواهند زد؟
گاه تدبیر در شمشیر نیست که در مدارا و مروت است. بس ها جان بیگناه که تباه خواهند شد و بس ها زن و فرزند بی پناه.
و بسا پیر خردمند که از جنگ گریزانم دو هراسان.
و بسا شاه که کمر به شکستن عمود خیمه خاص بستند و در کار خیر خیش هیچ استخاره نکنند.
اما درنگی باید تا مگر از سر رای و خرد به دشمن بدسگال و بدندیش تازیانه زنیم.
کدام این درنگ آقایان؟ یافه ما گویید.
همه ی لرزش دست و دلم از آن است که خونی به ناحق بر زمین بریزد، جوانان در راه بلهوسی شاهان از میان بروند و زنان و کودکان به اسارت خصم دون درآیند. وا مصیبتا!
چه باید کرد؟ وزیر از چه روی سخن نمیگویی؟
چشم فتنه را هم از آغاز کور باید کرد.
مبادا که چشم خیش بر حقیقت فرو بسته باشی، مبادا که طمع در امیری امارت آن دیار برده باشی و به جنگی ناروا رضا داده باشی.
چنین نیست دوستان، من به آستان بوسی این دیار مفتخرم.
پس چرا چنین؟ چرا این همه خاموشی؟ مگر تو از رمز و راز تدبیر مملکت و ملک بیخبری؟
به خدا سوگند که خاموشیت خیانتیست بس عظیم و ناگوار.
سالیانیست که در دربار سلطان خدمت کردم و جز رضای خداوند و خلق وی هیچ نخواستم. به موجب آن که انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا، پس موافقت رای ملک اولاتر است تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت از عتاب ایمن باشم.
متابعت از بیم عتاب؟
آری، سخن شیخ اجل را به یاد دارید؟ خلاف رای سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شب است این، بباید گفتن آنک ماه و پروین.
پس رضای خدا و خلق خداوند در کجاست؟ در متابعت از سلطان یا در بیم عتاب؟
حالا که نمایش رو با هم شنیدیم، فرصت مناسبی هست که درباره این حکایت بیشتر با هم سخن بگیم و ویژگی‌های زبانی و اندیشگی سعدی شیراز رو در این حکایت جستجو کنیم. وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند. نوشیروان یا انوشیروان نامی است برای خسرو پرویز پادشاه ساسانی و از دید واژه شناسی انوشیروان به شکل قدیمی تر انوشکروان یا انوشکروان به معنی آن که روانش جاوید است، نمیراست در واقع. انوشک یا انوشه که امروز به شکل انوش میشنویم در واقع بیمرگ و جاودان هست. آن که روانش جاودان است معنی واژه است. اما میدونید که انوشیروان از پادشاهان نامدار ساسانی است. صفت عادل برای او به کار بردند که قطعیتی درش نیست. تاریخ آنچنان روشن و شفاف نیست که ما عادل بودن یا نبودن انوشیروان رو بتونیم به قطعیت بگیم. اما یکی از افتخارات انوشیروان این بود که بزرگ مهر حکیم در دربار او بود و این حکیم بزرگ ایرانی قطعاً در دربار انوشیروان تأثیر داشته و انوشیروان حتی اگر نمیخواسته باید گاهی به خاطر حکمتی که در اندیشه بزرگ مه بوده تن به عدالت می داده. در مهمی، یعنی در یک کار بزرگ و مهم و سختی، از مصالح مملکت، مصالح جمع مصلحت هست، یعنی عده‌ای از حکما، اندیشمندان، خردمندان دربار انوشروان دور هم جمع شده بودند درباره یک موضوع مهم مملکتی داشتند فکر می کردند و مشورت اندیشه همی کردند. همی از ویژگی های متنی قدیم ماست، به جای می امروز میگیم می کردند، اما در گذشته از ویژگی سبکی بوده که همی استفاده می کردند. هر یکی از ایشان دگرگونه رای همی زدند. رای به معنی اندیشه که خیلی شبیه به کلمه رأی که در زبان عربیش به معنی نظر، که اون هم به معنی اندیشه گاهی به کار میره، اما در زبان فارسی رای هست، همون واژه‌ای است که در ساخت کلمه مرکب رایانه استفاده شده به معنی اندیشمند، هوشمند. حتما این اصطلاح در بحث کامپیوتر و ماشین‌های دستساز بشر فراوان شنیده اید، هوشمند. حالا رایانه یعنی آنچه میاندیشد، در واقع قراره که کامپیوتر به جای انسان‌ها بیاندیشد. به هر تقدیر اینها هر کدوم به گونه‌ای سخن گفتند و هر کدوم نظری دادند، یعنی تدبیری میاندیشیدند هر کدام، و ملک همچنین تدبیری اندیشه کرد، یعنی خود پادشاه هم بین اینها بود، هر کدوم نظری میدادند، هر کدوم فکری میکردند، هر کدوم رأی اندیشه‌ای داشتند. پادشاه هم اندیشه‌ای داشت که البته با همه اونها تطبیق نداشت، هر کدوم خودش گفت دگرگونه رای همی زدند، این هر کدوم متفاوت نظر می دادند. بزرجمهر را رای ملک اختیار آمد. بزرجمهر در واقع معرب یا عربی شده بزرگمهر است، که می دونید زبان عربی صدای گ نداره و تقریبا در همه موارد کلماتی که گ دارند در زبان عربی گ اونها به ج تبدیل شده و بزرگ مهر، بزرج مهر و در بعضی شکلهای دیگر بوزرج مهر و بوزرج مهر تلفظ شده. خب بزرگ مهر را رای ملک اختیار آمد، یعنی بزرگ مهر نظر پادشاه رو پذیرفت، انتخاب کرد، هر کسی یه نظری میداد، پادشاه هم یه نظر داد و بزرگ مهر بین نظرات مختلفی که اونجا داده میشد پادشاه رو بیشتر تأیید کرد. وزیران در نهانش گفتند رای ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ خب در ملأ عام روبروی پادشاه که نمیتونستن نظر بدن، بگن که چرا تو نظر پادشاه رو به نظر ماها که هممون حکیم هستیم و اندیشمند و خردورز ترجیح دادی؟ خب این با جان بازی کردن بود اگر میگفتن، خب مسلمه که نظر ما پخته تر و عاقلانه تره. در نهان یعنی مخفیانه بهش گفتن که اندیشه پادشاه رو چه برتری درش یافتی؟ فضیلت اندیشه پادشاه چی بود که به نظر همه ما که هممون حکیم هستیم اون رو برتری دادی؟ گفت به موجب آن که انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا. خیلی جمله حکیمانه و کاملا درسته، میگه که انجام کارها معلوم نیست، یعنی آخر کارها معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سرانجام هیچ کاری مشخص نیست و رای همگان یعنی اندیشه هر کسی در مشیت است که صواب آید یا خطا. مشیت یعنی خواست خدا، در واقع دیگه معلوم نیست که میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، قطعیتی تو کار نیست، آخر کارم که مشخص نیست. تا اینجای کار حرف بزرگمهر کاملا قطعی و منطقی است، یعنی هیچکی نمیتونه ردش کنه بگه نه آخر کار معلومه یا مشخصا این نظر درسته، نه نظرات مختلفی داشتن. در ادامه از این مبنای منطقی درست بزرگمهر استفاده میکنه و میگه پس موافقت رای ملک اولاتر است، تا اگر خلاف ثواب آید به علت متابعت از معاتبت ایمن باشم. خب اینجا سیاست مدارانه صحبت میکنه بزرگ مهر، یعنی خیلی خوشایند نیست. خودمونی بخوایم بگیم بزرگ مهر اونقدر مصلحت اندیشی میکنه اینجا که خیلی در شأن یک خردمند، یک فیلسوف، یک حکیم نیست. نظر بزرگ مهر اینه که من نظر شاه رو پذیرفتم، چون آخرش معلوم نیست و معلوم نیست کدوم نظر درسته یا غلط. اما اینکه نظر شاه رو بپذیری اولاتر است، یعنی اولویت بیشتری داره. چرا؟ چون که اگر درست نباشه این نظر، بعدن چون از شاه پیروی کردم عتاب و سرزنش و تنبیهی نخواهم شد. اما نظر شما هر کدوم غلط باشه، چون مخالف نظر شاه بوده، بعدن که معلوم بشه خب سرزنش میشید، تنبیه میشید. خب اولاتر رو گفتند غلطه، درستم هست که این غلطه. اولا خودش افعل تفضیله، تر درش هست. اولا یعنی جلوتر، اولتر به قول معروف. اما در زبان فارسی در متون قدیم، به خصوص به خاطر استفادهایی که سعدی از این واژه کرده و دیگر بزرگان، این رو مجوز دادن که اولاتر اشکال نداره. پس غلطی است که مجوز شما از خود حضرت سعدی گرفتیم. ثواب به معنی درست، خلاف ثواب یعنی نادرست. متابعت یعنی تبعیت و پیروی کردن. معاتبت به معنی عتاب و سرزنش. ببینید چقدر آهنگ قشنگی به کلام دادن و سعدی میدونه که چجوری واژه ها رو کنار هم بذاره و کلامش رو خوشایندتر، موسیقایی‌تر و طبیعتاً تأثیرگذارتر کنه. خب این رو ناگفته پیداست که چندان اهل اندیشه و هنر نمیپسندن که تو به مصلحت نظری رو که احتمال میدی درست نباشه تایید کنی، چون به قدرتمندی یا صاحب حکومتی نسبت داره. بزرگمهر با همه اندیشمندیش نباید انوشیروان رو به خاطر آن تایید کنه که فکر میکنه او قدرتمنده، پادشاهه، و اگر یه وقت اشتباه شده باشه خب پادشاه اشتباه کرده، کسی یقش رو نمیگیره. و اگر تو خلاف رأی پادشاه بدی و اشتباه کرده باشی، بعدن سرزنش خواهی شد. این مصلحت اندیشی و محال اندیشی چندان شایسته انسان اخلاق و انسانی که به انسانیت می اندیشه و اندیشمند هست نیست. دو بیت شعری هم که سعدی میاره در همین راستاست و با همه زیبایی و رسایی، با همه اون که سعدی به شیرین ترین شکل اینو بیان میکنه و آدم نمیتونه باش مخالفت کنه، اما انگار اندیشه مصلحت اندیشانه و سیاست مدارانه ای رو مطرح میکنه. خلاف رای سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شبستین، بباید گفتن آنک ماه و پروین. میگه مخالف نظر پادشاه حرف نزن، چون در واقع خودتو به کشتن میدی اگه مخالف بگی. اگه پادشاه روز روشن گفت که الان شبه، تو بگو آره اونا ماه و اونم پروین، یعنی ستاره ها را هم نشون بده بهش و تاییدش کن. خیلی خوب، گاهی وقتا این نکات پیش میاد، باید دید که شرایط سعدی چه بوده است و در چه جایگاهی قرار گرفته و با چه حاکمان قلدر و خطرناکی روبرو بوده که گاهی وقتا لازم بوده خودش رو تبرئه کنه از این ماجراها. شاید این جواب کسانی است که گاهی سعدی رو به تمایل به قدرت متهم کرده بودند. زیبایی های کلام سعدی به جای خودش هست و گاهی بهش اشاره میشه، گاهی هم اونقدر مشخصه که دیگه گفتن نداره. این هم از گلستان حکمت امروز که به تهیه کنندگی و سردبیری فرهنگ جولایی تقدیم حضورتون شد. بندم رشید کاکاوند که افتخار داشتم که با شما هم سخن بودم. تا گلستان حکمت دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.